والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره این اکراه بر قبول ولایت و این فروع این مسئله بود. البته عرض کردیم انصاف داره، شاید ما در باب اکراه در ولایت این بحثای شدیدی رو که این آقای مطرح کردن احتیاج نداشته باشیم. به هر حال چون مرحوم شیخ متعرض شدن، ما متعرض این مسئله شدیم. توضیحات کافی عرض شد، شیخ متاسفانه عبارت کامل نیاورده. اصل بحث خوب بوده، یه مقداری به نظر من به هم ریخته، به هم پاشیده. اصل بحث که بتونیم لغت علمی بهش بدیم و انصافاً هم بحث علمی خوبیه، چه بخواهیم این بحث رو از روایات در بیاریم، چه بخواهیم این بحث رو از قواعد و عقلایی در بیاریم. و عرض کردیم امروز این بحث خودش مطرحه، در قواعد و عقلایی هم مطرحه و در مسائل زیادی هم مطرحه، نه یکی. جاهایی که خود عمل محرمه فی نفسه از اینجا بگیرید، البته عقاید که اولش عقاید انسان اکراه پیدا کنه برای ابراز کفر و الی آخری که در قرآن، این یکی در قرآن آمده. و عرض کردم ما الان تو بحث دقیقا وارد نشدیم، چون واقعا با اینکه خودمون مشبه صحبت کردیم، اما راه بحث رو عرض کردیم. راه بحث نظر اسلامی اینطوره، ترتیب اسلامی شد. اول دیده میشه اون چی که در قرآن آمده، چون در قرآن در حقیقت به منزله قانون اساسیه تقریبا به زبان ما. بقیه موارد در سنت شرح داده میشه. صحیح از سنت، مراد از سنت یعنی ما سنه رسول الله. البته حالا این ما سنه النبی به صورت اجمالیش تفصیلش یک اختلافی است بین ما، یعنی بزرگان ما و روایات ما و اهل سنت. معظم اهل سنت سنت رو یک احکامی می‌دونن که اون هم در قرآن آمده، لکن پیغمبر فقط می‌فهمه. مثلا ذکر رکوع در قرآن نیامده، اما خود اصل رکوع آمده. لذا اصل رکوع رو مثلا فریضه می‌گیریم، حکم الهی، اما ذکرش رو سنت میگیره. لکه اونا میگن درست در قرآن نیامده، اما پیغمبر از آیات قرآن ذکر رکوع فهمیده. ما نمیفهمیم. این الان ببینید در بیان رسول الله آمده، لکه جعلش الهیه. این یک معنای سنت. عرض کردیم در روایات ما اینه که نه، سنت جعل رسول الله. و این خیلی آثار داره و این مطلب کمی هم نیست. خیال نفهمیم که مثلا حالا یه مطلب خیلی پیش و پا افتاده باشه. در این روایت داره که زراره که از بزرگان اصحاب ماست با حمران احتمال نمشاد عمرش از زراره بیشتر باشه، چون جزو حواری حضرت سجاد هم ذکر شده و زراره ظاهرن سنی بوده، زمان امام باقر شیعه میشه. احتمال میدم حمران تشیعش و تسلبش در تشیع بیش از جناب زراره باشه. این بحثشون میشه که میبینم پیش امام صادق دیگه. همران میگفته اوقات دست رسول الله بوده، رسول الله این قرار بده مثلا نماز ظهر این وقت باشه، نماز عصر این وقت باشه. زراره تقون حدیث معروف اهل سنت میگفته نه، جبرئیل اوقات رو آورده، جبرئیل گفت مثلا نماز ظهر این وقت، نماز عصر این وقت. و وقتی بین دو تا بزرگوار مثل زراره و همران اختلاف بشه دیگه، به ما بچه طلبه ها جلوی خودش داره. بعد امام صادق تایید حرف همران فرمودن نه، حق همینه. وقت اون مسئله جبرئیل، امام فهمدن درسته، جبرئیل آمد گفت وقت ظهر، لیکن رسول الله اون رو تثبیت کرد. جبرئیل گفت وقت ظهر اینه، میتونست رسول الله غیرش هم انتخاب بکنه. تثبیتش از رسول الله، جعلش از رسول الله. خوب دقت کنید، این مسئله ایست بسیار مهم و عرض کردیم کرارن و مرارن در این کتاب شریف بصائر درجات صفار دو تا بابم داره، یکی باب تفیض الی النبی، یکی باب تفیض الی الائمه علیهم السلام. و در کتاب کافی بصائر در قرن سومه، کتاب کافی اوایل قرن چهارم، ایشون هم بابی داره. ایشون داره باب تفیض الی النبی و الائمه علیهم السلام. این اصلا در اختیار رسول الله بوده، تعیین اوقات در اختیار رسول الله بوده. این خیلی آثار داره، من نمیخوام وقت این ترتیب رو ما، چون خیلی مهمه و در حوزه های ما مخفوله، حالا سری هم داره که مخفول شده، نه این کار رو. اینه که اصولا در صدر اول، یعنی مراد ما از صدر اول قرن اول دوم سوم، این یک حالت بحث فنی و فقهی به خودش گرفته بود، نه اینکه حالا همشون معتقد باشه. یه تصویر عام این بود که یک مطالبی به طور اجمالی در قرآن گفته میشه، بعد سنت پیغمبر میاد، پیغمبر به جعل خودش اینها رو توضیح میده. مسئله اکراه و لذا پس تو مسئله اکراه، تو مسئله ضرر، اینا اینجوری بحث میکردن. مثلا اصل اکراه در قرآن آمده، الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان. پس این در مورد قصه عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه که اکراه به کفر شدن و اونها هم شهید شدن، ایشون خودش نجات داد. قصه ای که مطلبی که میمونه اینه که این رو حکم قرآنی میگیرن. پس در حکم قرآنی اکراه به عقیده است، اکراه به کفر. اما سنت رسول الله رفع عن امتی ما اکره علیه، میگفتن این سنت تعمیم داد تمام موارد اکراه. حالا اکراه در اگه در قرآن بود، اکراه بر محرمات مثل اکراه بر شرب خمر، اکراه بر ترک واجبات، اکراه بر عقود، اکراه بر ایقاعات، اکراه بر موارد زمان و موارد عروش و به اصطلاح اعواز، مثل اینکه اکراه کن شیشه کسی رو بشکنه، اکراه بر حدود مثل دست جوال دزدی، مثلا اکراه بر موارد قصاص و اکراه بر مواردی که درش دیه است. این مطالبی بود که اینا آمدن در فقه مطرح کردن و لذا این حدیث رفع عن امتی ما اکره و علیه رو من توضیح دادم. ما الان شاید اینجور نفهمیم، مثلا قرن دوم که قرن فقها بود، اواخر کردن در درس اول عرض کردن، اینا با حدیث اکراه میدادن تمام این موارد و حکمش بیان میکردن. حالا ممکنه شما که این رفع عن امتی ما اکره و علیه اینقدر از توش در نمیاد به تمام این ابواب بخوره، حالا اون بحث دیگریست. دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین این شد بحث شرعی. اصلا
میکنم توی فهم حدیث نباید تاثیر گذار باشه، به هر حال میلاد حجیته. وقتی ما قائل شدیم که کلام نبی و سنت نبی حجت است، چه فرق میکنه که حالا جعلش از جانب خداوند بدونیم یا فرض و تفویضش رو به نبی مکرم؟ درسته تو تحلیل بقای حدیثی و بقای تاریخی اثرگذار است، ولی تو فهم استنباطی ما تأثیر جدی نداره.
چرا؟ قطعا داره، بیشتر تو تأثیر فقهی ما داره و عکسه. به تاریخ ما به تاریخ چیکار داریم؟ مونده نیستیم که قصه بگیم تاریخ رو.
تاریخ رو حدیث لاپلاس
نه نکتش این نیست، نکتش اینه که وقتی دو نحوه جعل شدن رابطه شون باشه. خیلی زیاد تو اصول هم داره، ما اصلا این بحث تو ترتب هم کشیدیم، تو تو ننوشتم تو ترتب، تو ترتب هم کشیدیم، تو اجزا هم کشیدیم، تو خیلی بحث های اصولی سنگین رو با همین قاعده حلش کرد. به هر حال چون گفته نشد قبول دارم. اینی که شما میفهمید که من دارم تاریخ میفهمم، اینکه تاریخ نمیگه میگه قصه کتاب امیر ارسلان نامدار کردیم کنیم، اینجا بحث احکام است و تعبدات شرعی، بحث تاریخ نیست، بحث یک نکته است. میخوام بگم در تاریخ فقه اسلامی چجور برخورد شد، این برخورد فقها رو دارم مطرح میکنم از نظر تاریخی، به الا بحث ما قطعا بحث فقهی است و آثار فراوانی هم داره، نه اینکه واقعا هم آثار فراوان و طبعا مراد ما همون آثاره. من فقط اینه، مثل دو سه روز پیش مطلب گفتم، دو روز پیش باز میخوام تکرار بکنم، یه بحثم یه بحثیست که امروز در دنیای قاعده هست، تو اعتبارات قانونی هست، تو مباحث عقود هست، تو مباحث جنایات هست، بحث اکراه هست دیگه، اکراه هست، اصرار هست، الجا هست، قهر و غلبه هست، حالا چه حدی با هم دیگه فرق دارن. یعنی باز جامع ترش یک بحث های کبروی الان بشر داره، سابقا داره، در قوانین قبلی بود، حالا هست. به نظر من اصلا فروعش نه خودش در قوانین حمورابی هست، قوانین حمورابی مال 4000 سال قبله، 2000 سال قبل از مسیح، لکن به صورت فرعی عقدی. وقتی هم تو این بحثا عرض کردم چاپ شده، چون قوانین حمورابی در حدود 3700 خورده ماده است، چاپ شده، عراقی‌ها چاپش کردن، مال عراق بوده. به صورت فرعیه. مثلا اگه کسی گاوی بخرد و قیمتی بگذاره بعد فلان بکنه بعد فلان بکنه، خیلی فرعیه. من نگاه کردم لیز از فروشه، جنبه های فرعی داره، جنبه های کلی نداره. ما قوانین داشتیم، اینا بحثای اون بحث کبروی در تمام اینا، تو بی، توی فرض کن دیات، فرض کن توی قصاص، مثلا تو حدود، توی معاملات، توی ایقاعات، یه نقص هایی هست در بشر. یکیش جهل. نقص ها رو هم تقسیم بندی کلی داره. نقص هایی که به لحاظ ادراکی است، جهل است و نسیان و سهو و خطا و غلط و الی آخره. نقص هایی به لحاظ قدرت، مثل این که عاجز است، یا نقص هایی که برمیگرده به رضا، مثل اکراه و اصرار و اینا. اینا نقص هاست. یعنی همیشه در دنیای قانون میان اینا رو بررسی میکنن. به لحاظ مثلا قدرت ادراکی، بچه، دیوانه، این نقص ها رو یکی یکی، یعنی یکی از کارهای مهم قوانین برای بشر همیشه بررسی نقص ها بوده. در باب اکراه، نقصش به جهت این که از اون فعل دقیقاً به انسان نسبت داده نمیشه، چون مجبور شده انجام بده. هفت رو سرش گرفتن و زدی چرا قرمه زد بشه میکشه. دقت میکنه اینا یه جور نقصه. الان بحثی که ما داریم در حقیقت کمبودهایی است که از ناحیه رضای ما پیدا میشه. و بحث قانونی هم داره، بحث حقوقی داره، بحث لطیفی هم هست. اینکه خیال بفهم از کم در این کتابایی که غربی و مادین بعضیش ترجمه کردن، خیلی بحث های سنگین و طولانی، چندین صفحه، چندین جلد نوشتن. انصافا خیلی بحث کردن و خوبم هست. و من فقط میخواستم عرض بکنم، ما به طور طبیعی، من میخواهم یه چیزی رو مطرح میکنیم بعد نتیجه نگیریم، بله، به طور طبیعی در دنیای شیعه که غالبا به یک نحوی، حالا به یک جوری، به یک نوع ولایتی رو برای فقیه قائلن، به یک نحوی، حالا نمیخواهم وارد خصوصش بشم، ما در احکام ولایی، یعنی در مسائلی که در جامعه جدید پیش میاد، حوادث واقعه به تعبیر خودمون، در اینها اگر بخوایم بررسی بکنیم، میتونیم از نظر عقلایی هم بررسی بکنیم. در اونایی که در نصوص آمده، طبق نصوص جلو میریم. در اینهایی که جدیده، شاید بتوانیم بعضی از قسمت‌هاش رو از بخش‌های عقلایی هم استفاده بکنیم. یعنی زیربناها رو از زیربناهای عقلی و عقلایی قرار بدیم برای اون نتیجه گیری که میخواد بشه. عرض کردم در دنیای روز دیگه کاری به نصوص دینی ندارن، نه دین ما هیچ دینی رو نصوص ندارن. البته نصوص دینی در دنیای غرب بیشتر نصوص یهودیه، مسیحی ها نصوصشون کمه، دینیشون کمه. یهودی ها چون ربیون زیادی داشتن، خیلی زیاد، ماشاءالله آدم هرچی بخواد حساب بکن تموم نمیشه، اینا خیلی فروع رو اضافه کردن، خیلی از کارها رو انجام دادن. همین کتاب میشنا که کتاب اصلی بوده و شروحی که داره تلمود، از کردم اینا بسیار به حساب فروع فراوان. یک جای در یکی از این کتاب یهودی هم که یه تلمودی بوده که شرح میشناست، در قرن 18 و 19 میلادی در مجارستان که پاپ دستور میده به یهودی‌ها حمله بکنن به خاطر اهانتی که به مسیحیت کرده بودن، همون تلمودش 2,500,000 صفحه بوده. نمیدونم راسته دروغ یهودی ها که زیاده، اگر راست باشه که یک کتاب 2,500,000، این دیگه خیلی حاشیه بر حاشیه بر حاشیه، هر کدوم از این ربیون میانه از اون حاشیه برش نمیشتن. این اصلا تصور عقلانیش خیلی مشکل است، تصور خارجیش مشکلی که یک کتابی 2,500,000 صفحه، مثلا اون دارم کرمه خطی بوده. علایه این بحث رو ما مطرح کردیم. اون چی که در اینجا آمده که این ریشه یه تفکر شیخه، یک چیز بوده، شیخ یک چیز دیگه هم بهش اضافه کرده، این بحث رو یک کمی سنگینش کرده، یک کمی بحث پیچی، یعنی تصویر بحث روشن نشده. اون اینه، در اکراه اگر به من تهدید به خودم بکنه صدق میکنه، میگه این کارو بکن و الا مثلا میکشمت، مثلا یا مثلا دستت میبرن، حالا کشتن نباشه دستت، فرض کن به پدر یا مادر یا فرزند یا زن، اینه که به انسان نزدیکه هم. بحث سر اینه که اگر به یک انسان دوری گفت شراب بخور به الله فلانی زندان میکنم، برم رفتون به انسان دیگر شهر دیگر مزه نمیشنسم، یه مؤمن شیعه رو زندان میکنم. سوال اینه آیا اکراه به این محقق میشه یا نه؟ حالا این سوال در فقه ما در کجا آمده؟ در کتاب شرایع، تو کتاب طلاق آمده. ظاهر عبارت شرایع اکراه نیست، فر روشن شد. چون گفتم اکراه ابواب مختلف داره، یکیش هم طلاقه. و این طلاق رو چرا اهل سنت زیاد متعرض شدن؟ یکی بیع رو نسبتا زیاد متعرض شدن، یکی طلاق. طلاق چون عده‌ای از خلفا بودن میشدن مثلا فلانی زن خوبی داره، وادارش کنن زنش طلاق بده. لذا این بحث مطرح شد، این طلاق درست یا نه، از اون خلیفه میتونه این زن رو بگیره یا نه. این سر این که طلاق مکره نسبتا زیاد مطرح شده به خاطر ابتلاء به این حکام جوری بوده که به اسم خلیفه مثلا در دنیای اسلام بوده. این سوال اینه، عبارت شرعی اینه که این اکراه نیست. یعنی چه اکراه نیست؟ یعنی اگر به کسی گفت زن طلاق بده و الا فلانی زندان میکنم، ظاهرش اینه که اگر طلاق داد طلاق درست، این طلاق مکره نیست. معلوم شد بحث فقهی چیه؟ عرض کردم عبارت مرحوم مسالک بد جوری عبارت شرعی بنا کرده. صاحب جواهرم چند تا از این شروعی کردن، دو تا شرح دیدم بقیه ندیدم. در اینجا هم ایشون تقریبا حرفایش مسالک آورده، کم از خودش مطلب گفت. ظاهر مسالک اینه که اکراه اصلا، خلاف ظاهر عبارت شرعیه. صحبت اینه، الان صحبت اصل صحبت اینه، اگر اینجور اکراه کرد یا گفت شراب بخور به الا فلانی زندان، هیچ ربطی هم به من نداره. اگر من شراب خوردم معصیت یا نه؟ ظاهر عبارت شرعی معصیته، میگه چون شما اکراه نده، اون ظلم کردن واسه ظلم بکنه، حالا بیه بهانه دنبال بهانه میگه شاید یکی کسی زندان کرده، شما معصیت انجام دادی، به شما ربطی نداره. روشن شد اصل بحث؟ این بحثی بوده که در شرع. از طرف دیگه در خود شرایع در بحث متاجر، اون اول متاجر در مکاسب محرمه، ایشون مطرح کرده که اگر بهش گفت تو متصدی ولایت بشو یا مثلا بیا استاندار بشو، بلا 50 تا شعر زندان میکنن، گفته اشکال نداره قبول ولایت محرم بکنه. یکی اینکه این دوتا با هم دیگه چجوری جمعش بکنیم، تو بحث متاجر یه جور آورده، تو بحث طلاق یه جور دیگه آورده. میگم اگر مرحوم شیخ اینطور مطرح میکرد، مثلا الان ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه که مثلا دو تا گروه هن. نه، این دو تا کلام مال یه قائله، مال دو تا گروه نیستن. پس بحث اول روشن شد، آیا در اون مثال که گفت طلاق بده و الا فلانی زندان میکنن طلاق صحیح یا نه، این بحث فقهی. بحث قاعده ای، آیا اکراه صدق میکنه یا نه. یک بحث اینه که این بحث فقهی اول طلاق صحیح یا نه، این تو فقه. این که اکراه صدق میکنه این کجا بیاریم؟ ادعی تو فقه آورده، هم جانم این شیخ انصاری آورده، ادعی از علمای اهل سنت و ما این رو تو علم دیگری، اونا بهش متن علی اشباح و نظائر، ما بهش متن قواعد فقه، اینو تو قواعد فقهی آوردن. روشن شد؟ پس یکی نتیجه گیریه مسئله هست، یکی جایگاه مناسب این بحث کجا باید بحث بشه. انصاف تو شیخ اینجا بردارن داریم میخونیم دیگه، لیکن انصافش اینه که خوب بود این بحثا توی قواعد فقهیه میشود، این بحث خود این بحث. پس این بحث اول
قواعد فقهیه علم مکی از فقه یا نه شأنشون فقه،
اگه شن شون فقه بود که در شن از شون فقه بود در فقه میبود دیگه، اسمش قواعد فقهیه نمیشد که. ما عرض کردیم الان بناشون سه جور مسئله است، یکی مسئله فقهیه، یکی مسئله اصولیه، یکی قاعده فقهیه. قاعده فقهیه برزخی است ما بینه همون، یک جهتش به اصول میخوره، یک جهتش تقریبا آدم مثلا جزئیه، ولی یک جهتش به اصول میخوره. مثلا مرحوم ناینی میگه استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولی است، در شبهات موضوعی قاعده فقهی است. الان مثلا دیگه پیش ما ها مثلا روی مبنایی که مرحوم ناینی داره که چند بار نقل کردم، چون آقای خویی هم مبنای ایشونه گرفته، البته آوردن یه مقدار عبارات آقای خویی تو همین مصباح هم که میخوندیم از اول عرض کردم عبارات آقای خویی مغلق بود، یعنی مجمل بود، روشن نبود، همون مبنای ناینی است. من اگر تکرارگاهی میکنم به خاطر این جهت، اگر مصباح اول زیاد داره، مصباحی که الان جلو من هست اول زیاد داره، من باز دو مرتبه اینو میگم چون مبنای مرحوم ناینی، حالا تا تا چه مقدار قبول بکنیم. نه بحثیه مرحوم نایینی قاعده بحث اصول اینطور، مسئله اصولی خوب دقت کنید، هی علتی تقع و نتیجتها، اون نتیجه ای که از این مسئله پیدا میشه، کبرا قیاس استنباط حکم فرعی شرعی کلی. چون آقای خوی ناقص آورده با تمام احترام و مرموسه مقررشون ناقص آورده، من تعبیر کامل ایشان، المسئله الاصولیه هی التي تقع نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، و القاعده الفقهیه مساله تقع نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی. تا اینجا مشترکه جزئی، این قاعده فقهی با مسئله اصولی تقریبا، نه تقریبا تحقیقا تمام قیودشون مثل همون آخرش، کلمه آخرش فرق میکنه. پس مسئله اصولی تقع و مسئلتون تقع و نتیجتها، این مرحوم آقای بجنودی نقل میکنه تو کتاب شما، این تعبیر با کتاب ناینی هم بهتر میخوره، این درسته، تعبیر درست اینه. اونی که در مصباح آمده یک کمی ابهام داره، شاید یک کمیش کم و زیاد شده. مسئلتون تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، و قاعده فقهیه مسئلتون تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط حکم شرعی فرعی جزئی.
چون خودش متضمن حکم شرعی کلیش هست،
نه یه از اینجور نفهم. مثلا قاعده لا ضرر، اگر ما ثابت کردیم که شیئی که ضرریست از شریعت برداشته شده، استنباط به اینجا، پس ما با قاعده لا ضرر میگیم امروز صبح اگر من وضو بگیرم ضرریست، هوا سرده، این وضو واجب نیست. ببینید نتیجهش یک حکم شرعی فرعی جزئی در آمد، این معامله باطله. یا من ملک شیئن ملک الاقرار به، این آقا مالک این کتاب بود، گفت این کتاب من نجسه، تست تر بش نزن. ببینید
با این کلیش هم حکم فقهی دیگه، اصلا فرقی که بین مسائل اصولی و فقهی میذارن
مسئله فقهی توش
نیست.
نه مسئله فقهی اصلا قیاس واقع نمیشه، در کبرا واقع نمیشه. در مسئله فقهیه هی المسئله التي يحكم على عناوين واقعيه به شيء معين، این مسئله فقهی است، اصلا قیاس نداره، کبرا نداره. مثلا الخمر حرام، این مسئله فقهی است، الخمر نجس،
هر چیزی
هم
تو بازار مسلمین خرید و فروش بشه اینم حلال طبیعی
داره. ببینید هر چیز، نه چیزی رو که از دست مسلمان گرفتی، اون مثلا گوشتی رو که این نه جزئی میشه، نتیجه این گوشتی که من امروز خریدم، اون قاعده کلی است، کبرا واقع میشه. لا لا لا، من گفتم کبرا تقع و نتیجه تا کبرا، وقتی کبرا شد کلی است دیگه، لکن کلی است که ازش مورد جزئی در میارید. اما اگه این خبر واحد حجته، خبر ثقه حجته، شما در صدها مسئله در ابواب طهارت نجاست میگه این خبر ثقه است حجت، یک مورد خاص نیست. فرق بین حجت خبر ثقه، ولذا ما عرض کردیم مثلا آقایان این مسئله که مثلا فروش مثلا انگور به کارخانه شرابسازی، این رو بردن روی مسئله آنه بر اسم. آنه بر اسم جزء قواعد فقه، با اینکه آنه بر اسم از چند باری مثال عرض کردم، عمل شما مقدمه حرام دیگری است، اما عمل شما مقدمه حرام خودتون باشه، شما سوار اتوبوس میشین که برین عمل حرام انجام، اگر عمل شما مقدمه حرام خودتون باشه، این تو بحث مقدمه حرامه، مقدمه حرام مسئله اصولی است، هر دو ظاهرا مقدمن دیگه، اعانه بر اسم مسئله کلی است، اینم مسئله کلی، اعانه بر اسم و قاعده فقهی گرفتن، مقدمه حرام رو مسئله اصولی گرفتن. خب این همیشه ما یه سوال مشق شب بالا آیو، این چه نکته فنی داره که آقایون این دوتا رو با هم دیگه فرق گرفتن؟ خیلی انصافا انصافش باید گفت دنیای در دنیای اسلام این علما در همین بحث فقه و اصول و حدیث و رجال خیلی زحمت کشیدن و دقایقی رو گفتن که واقعا عجیبه، انصافا باید قبول بکنیم فوق العاده است. ببینید شما دو تا مسئله که خیلی به هم تشبیه دیگه، فعل شما مقدمه حرام دیگری است، این میگن قاعده فقهی است. فعل شما مقدمه حرام خودتونه، مقدمه حرام یعنی فعل انسان مقدمه حرام خودش باشه، این گفتن مسئله اصولی. ظاهرش هم مثل همه دیگه، اما یکی رو مسئله اصولی قرار دادن، یکی رو قاعده فقهی قرار. اینا نکاتی داره، ظرافتایی داره که شما فرمودین حال دیگه وارد بحث بشیم که طولانی نشه. بحث اول روشن شد، من یک کمی هی طولانی صحبت کردم چون میخوام بگم بعد مرحوم استاد یا عده دیگری اگر وارد بحث شدن به نظر من خیلی نتونستن لطیف وارد بحث بشن. بحث دوم، خوب دقت بکنید، بنا شد که اکراه در باب ولایت صدق بکنه با ضرری که به دیگران متوجه میشه انسان مؤمن. آیا ما در باب ولایت بناشون به اینه که نسبت سنجی نمیشه اگه اکراه شد؟ میگه آقا تو رو میکشم ولا باز، خب دیگه نسبت من میکشم، حالا من رفتم استاندار شدم، اموال مردم میگن مصادره کن مصادره میکنم، آقایون زندان بکن زندان میکنیم، آقایون در به در بکن، خب دیگه اکراه شد، دیگه اکراه بر استانداری و ولایت شد، این کار رو انجام میدیم. بحث سر اینه که اگر به شما نگفت شما رو میکشیم، به شما گفت شما برین به استاندار شو الا 50 نفر زندان ببینید و الا 50 نفر، روشن؟ این 50 به من مربوط نیست، منم رفتم استاندار شدم، حالا که استاندار شدم من میگه 100 تا رو زندان بکن. یک تصور هست که بکن دیگه، بالاخره قبول منصب کردی به خاطر اکراه، اون آثارم جایز میشه. یک رأی دیگه هست که نه آقا اینجا نسبت سنجی بکن، یعنی چی؟ خب بذارم 50 نفر اون زندان میکنه. به شما میگه تو برو استاندار بشو الا 50 نفر زندان میکنن، حالا هم که استاندار شدی میگه تو 100 نفر زندان بکن. خب اینجا رو نسبت سنجی بکنیم، نسبت تضاهم حسابش بکنیم، بگیم نه آقا من 100 تا رو زندان نمیکنم، شما برو 50 تا رو زندان بکن، شما برو خود 50 تا رو زندان بکن. پس دو تا مسئله است متاسفانه روشن شد. اگر این توضیح چند روز عرض من توضیح من نبود، شد دو تا مسئله تو این کتاب تفکیکش مشکل بود. دو تا مسئله است. البته مرحوم شیخ هی میخوان یک جور دیگه ای وارد بحث بشن، بد نیست حرف ایشان، اما من با اون تقریبی که گفتم هی شما رو آماده میکنم برای نتیجه گیری نهایی که خودمون میخوایم راه رو انجام بدیم. این پس بحث سر این شد. نکته فنی بحث دوم اینه، میگه وقتی اکراه آمد و عمل رو قبول کردی، عمل محرم دیگه، هر چی برش بار شد شد دیگه، نسبت سنجی نکن. با اکراه وقتی قبول کردی به آقا میکشمت و الا استاد بله خیلی خوب، وقتی که استاد داشته میگه 200 نفر زندان بکن، 300 تا خونه رو مصادره بکن، اینا ممکن از قتل نفس انسان بعضیش بالاتر بود، 50 نفر بکش، دستور قتل بده، تیرباران بکن. میگه اگر شما با اکراه قبول کردی، مسوق آمد برای قبول ولایت محرمه، اون اعمال هم جایز میشه دیگه، نسبت سنجی نمی کنید. نسبت سنجی رو در جاییست که دفع ضرر باشه، مثلا به شما بگن آقا یا برو این شهر ساکن بشو، تو این شهر اگر رفتی لازمش اینه که خونه 10 نفر خراب بکنی، یا برو تو اون شهر ساکن بشو، تو این شهر رفتی لازمش اینه 50 نفر آواره بکنی. خیلی خوب، این میاد نسبت سنجی میکنه، این ضرر بدتر یا اون ضرر، این نسبت سنجی در اینجا معقوله. اما وقتی اکراه آمد و شما عملی رو قبول کردید دیگه نسبت سنجی نکنید. لذا مرحوم شیخ اینطور میگه و کیف کان فهنا عنوانان، بحثش بد نیست اجمالا، انصافا لطیفه و ظریف هم هست، لیکن حالا بعد من نتیجه رو خودم عرض. یکی اکراه، این یک عنوانه، دوم دفع و ضرر المخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین. ایشون مخوف نوشته، اصلا باید المخوف و به مثلا باشه، تخفیف بشده، باید نظر مخوف به باشه، عربی هم شاید اون بهتر باشه. و عن غیره من المؤمنین، من دون اکراه، این من دون اکراه ایشون درست نیست. اون که میگه ایشون نم شاید تأمل نفهمدن، در شرایع میگه اصلا اکراه نیست، در ولایت میگه اکراه هست، این مشکل کارونه. بعد مرحوم شیخ میگه ول اول و البته شما میگه اکراه رو زده به نفس، یعنی واد اکراه به نظر الجا گرفته نیست،
دون اکراه رو به محضر محکم زده، یعنی هر دو فارغ از اکراه
نه دفع ضرر من دون اکراه،
هم از نفس گرفته من دون اکراه دیگه،
هم از غیر.
بله
میگم خوب نیست دیگه، روشن نیست. ول اول و مرحوم عرض کردم در بحث سابق، مرحوم در اینجا صاحب جواهرم بحث مفصلی که چند صفحه دوست وسطش هم میگه، میگه بعضی اعلام گفتن کلمات اصحاب مشوهی در اینجا، بعدش میگن الحمدلله مشوه نیست، بعد میشون میگه مشوه نیست، کلمات خودشون مشوه اول و یو بابی کل و محرم انسان هم بحث سنگینه، یعنی بحث عرض کردم هم اقلاییش هم شرعی سنگینه، لیکن عبارات روشن نیست. ول اول این روشن شد، ول اول اگر اکراه آمد یباه بهی کل محرم، این هست تو عبارات قدما هست، اینا که می‌خواستن بگن اکراهه ولو به غیر، ادعی متن به غیر اکراه نیست، ادعی متن با غیرم اکراهه. و ثانی اگر نسبت سنجی کردیم امکان متعلقا به نفس جاز له کل محرم حتی الاضرار المالی بالغیر، اگر مثلا نفس باشه، اگر به حساب نسبت سنجی باشه، لکن مثلا فرض کنید الان حالا خودش اکراه هم نباشه، خودش نفسش در خطر در شرف مرگ، قضای همسایه هست، همسایه راضی نیست، میگن بگیره بخوره، ولی راضی هم نباشه بخوره، اون وقت اباحه داره، ما من شیء لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه حلاله، لکن الاقوا استقرار و زمان علی، میتونه بخوره اما باید بدلش بده، میتونه اون غذای همسایه رو بخوره، اجازه هم نمیخواد، بلکه با نهی اونم میتونه بخوره اما باید بدله بده دیگه. این بحث معروفی است، چون در مباحث آینده هم خواهد آمد، راههایی هم داره، تقریبا مشهورترین راهش اینه که اضطرار حکم تکلیفی رو برمی‌داره، حکم وضعی رو برنمی‌داره، این راه مشهورترین راهش اینه، یعنی این دو تا حکم داره، یک نمیتونه غذای همسایه رو بخوره، دو اگر غذای همسایه رو تلف کرد باید بده بدلش بده. اضطرار اولی رو برمی‌داره، دومی رو برنمی‌داره، چون ادله از ذرات فقط داره به قدر، لکن الاقوا در مقابلم ادعی گفتن نه لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، الان اضطرار پیدا کرده احله الله، حالا که اضطرار پیدا کرده خدا اجازه داده، خدا اجازه داد دیگه زمان نداره، چون ما عرض کردیم معیار در نفی زمان وجود اجازه است، یا از مالک یا از خالق یا از شخص یا از شرع، اگر اجازه بیاد چه شخصی باشه چه شرعی باشه رافع زمانه. پس بحث در اینجا این است که آیا اینجا اجازه شرعی داره در حدی که زمان رو برداره یا نه، اجازهش فقط به مقداری است که حرمت برمی‌داره. استقرار و زمان علیه اذا تحقق سببه لعدم الاکراه المانع عن الزمان او استقرار زمان اصل زمان، و اما الاضرار بالارض است به زنا و نحوهی ففیه تأملون، اگر نفس باشه ولا یبعد و ترجیح و نفس علیه به خاطر روایتی که اذا بلغت الدم فلاتر، البته مشکل اضرار به ارض فقط به خاطر ارتکاب عمل حرام نیست، مثل شرب خمر نیست، به خاطر اینکه یک طرف دیگه داره ارث، مخصوصا مردم مثلا، اون نکته دیگرش اینه، یعنی اون مشکل رو به این لحاظ حل میکنه. و امکان متعلقا بالمال، اما اگر اکراه به مال باشه فلا یسوق معه الاضرار بالغیر، اینطوری هم میتونیم بخونیم فلا یسوق دیگه معه نمیخواست الاضرار بالغیر، اینطور هم میتونیم بخونیم به نسلش بده اصلا حتی فلیسیر من المال، این کلام هم ازشون سابقا گذشت، مثلا اگر یک حیوانی یک دزدی آمده میخواد خونه ما، فرض کنیم مثلا اسب ما رو بگیره، ما در اتاق که من هیچ در خونه همسایه رو باز میکنیم، فرض کنیم همسایه اسبی تو حیاطش رو دیده میشه، این کی بره اسب همسایه رو بگیره، این جایز نیست، بلکه بره جوجه همسایه رو بگیره، مرغ همسایه از اسب خوبیتش کمتر. بله و امکان متعلقا بالارض که ناموسی باشه ففی جواز الاضرار بالمال مع الزمان او الارض الاخف من الارض المدفوع تأملون، انصافش ارزی مشکل خاصی داره، از اضرار مالی رو به راحتی میشه قبول کرد. و اما الاضرار رو به نفس او الارض الاعظم فلا یجوز و بلا اشکال. این خلاصه ای که مرحوم شیخ میخوان به عنوان کیف کام بگن که انصافا هم باز هم خالیه از ابهام نیست حرفش. حالا وقت وقع فی تفسیر کلام بعضن تفسیر الاکراه به ما یعم لحوق از ضرر اکراه اونجا قال فی المساله ضابط الاکراه المسوق للولایه الخوف علی النفس اول مال اول ارز علیه و علی بعض المؤمنین. این رو مساله کجا گفته؟ تو متاجر گفته و این رو هم مرحوم خود صاحب شرایه بوده چون مساله شرح سر شده. ایشون اینجور گفته که بعض مؤمنین و یمکن ان یرید بالاکراه مطلق المسوق للولایه، اون مرادش خصوص عام اکراه نباشه. من احتمال میدم مرحوم شیخ مسالک نیدن، مرحوم صاحب مسالک این عبارت دارن، اما تو اول طلاق وقتی که صاحب شرایع میگه که مثلا اکراه خاصت نفسه و او من یجی مجراها دون غیریهی، بنظرم دون غیریهی داره یا حالا تو ذهنم دون غیریهی داشت نه ظاهرا ندارم، اونجا صاحب مسالک میگه وضابط الاکراه. اونجا صاحب مسالک شرح میده میگه که بله اکراه آثاری داره، لکن علما تو بحث طلاق متعرض تعریف شدن. عرض کردم این یک مشکلی است، مباحثی که جزء قواعد فقهی است، اینه کجای فقه بگذارن. این جای مناسبش همون قواعد فقهی است، به نظرم توی الاشباب و نظارن اونجا قرارش داده. لکن ها در تعبیر منهو صار منشأ لتخیل غیر واحد ان الاکراه للمجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. بله این آمده، اما خب با عبارتی که در اونجا داره به اصطلاح اون تصریح داره که بعض المؤمنین نیست. حالا ایشون آیه شیخ به ایشون نسبت دادن، اما انصافا اونجا رو مراجعه نکردن و انصافا عبارت ناقصه. اون وقت من اون روز عبارت مرحوم آقای خویی رو خوندیم، چند دقیقه وقت هست بقیه عبارت ایشون بخویم که دیگه آشوش بخوایم نیاریم اقلا تمام بکنیم. بعد یه مطلبی رو اون روز من از عبارت مرحوم استاد این جلد اول صفحه 448 خوندیم. یختلف و موضوع الکراهه به اختلاف الاشخاص و الحالات، فان بعض الاشخاص یکره مخالفت ای حکم من الاحکام الالهیه و بعض هم یکره ذلک فی الجهل. البته این که این کراهت در باب اکراه مختلفه، این در عبارات فقهای قبل از ایشون، حالا ایشون که یک جور دیگه معنا کرده، در فقهای عبارات فقهای قبل از ایشان آمده. این اونجا هم دارن که یختلف. اینه من توضیح بدم چون ظاهرا استاد یک جور دیگه توضیح دادن. بله حالا من این توضیح بدم. این آقایون نوشتن که اگر مثلا اکراه بکنه انسان رو، توعد بکنه که یا مالی ازش میگیره یا ارزی، یا مثلا فرض کن به اینکه نفسی اشکال به نفس اونجا آمده، یا مثلا آبروش خطر میندازه، اونجا آقایون آمدن که ارز شامل آبرو هم میشه. اونجا آقایون آمدن گفتن که یختلف و به اختلاف الاشخاص. این چون در عبارت مدار دیدم استاد اینجا دیگه فرمودن، نمیخواد بگم همونطوره. این یه اصطلاحی دارن فقها، اینو من اونجا توضیح بدم. اونجا میخوان فقها بگن ما در باب ضرر مالی نمیتونیم محدود بکنیم، بگه آقا شراب بخور و الا یک فرش تو رو میدوزن، 5 تا فرش تو رو به زور میگیرن. دقت بکنی این ضرر مالیه دیگه، اکراهش به نحو ضرر. آمدن فقها گفتن ضرر مالی یا مثلا آبرو تو میبرن، اینا نسبیه. ممکنه یک انسانی پول داره 10 تا فرش هیچ، 20 تا فرش، 200 تا فرش هم میگه چی بشنش. میخواستم بگه این ضرر نیست، اما برای یک انسان بیچاره که در کل خونش و زندگیش یه دونه فرش هست، یه فرش دیگه تا اون زندگیش به باده. دقت میکنی یه اصطلاحی رو فقهای ما آوردن که در مسائلی مثل مالی، مثل آبرو، این به اختلاف اشخاص فهم میکنه. اما وقتی ضرر نفس ما گفت میکشم، اون برای همه علا حد سوا، اون یه مطلقه. ضرر نفس مطلقه، ضرر مالی نسبیه، اون هدفشون اینه. اینجا آوردن، حالا استاد میگه اینجور دیگه آورده، چون عده از کتب در اینجا اینو آوردن که یختلف داره که به اختلاف الاشخاص، اما بعدش هم تصریح کردن این یختلف تو ضرر مالی. درست هم هست انصافا، نمیتونیم بگیم ضرر مالی گرفتن 1,000,000 تومان از شخصه، ممکنه برای بعضی ضرر باشه برای بعضی نباشه. اما اگه میکشم این برای همه ضرر دیگه، من دستت میبرم یه پات میبرم،
چون اکراه.
نه در بحث اکراه دیگه همون ضرر، اگه بگیم مثلا این کارو کنه این کارو میکنم، این فقها گفتن چون آقای خویم اینجا داره، من میخواستم اگه این بحث اختلاف آمده رو تویشون جور دیگه معنا کردن. بعدم آقای خویی فهمم، البته آقای خویی دارم که بله که معنای اکراه صدق میکنه به حمل شخص علی کل ما یکره و به حیث و یترتب علی تکفی زران علیه و علی عشیرتی و علی اجانب من المؤمنین. ایشون هم عرض کردم متاسفانه نتوانستن اصل مطلب رو درست بیارن که بحث سر چی بوده. بحث سر این بوده که در شرایط بین اکراه با ولایت فرق گذاشته، میشه این فرق بگذاریم خلاصه بحث. در مطلق اکراه گفته مؤمنین مهم نیستن، اون صدق اکراه نمیکنه، اما تو ولایت چرا میشه قبول کرد یا نه. بعد ایشون میفهمه تحقیق الکلام هنا فی جهات انسان، واسه که میشه خوندیم مختصری بگیم اینم وقت تموم شده آخر وقته، ان شاء الله بزن فردا و بعد نتیجه نهایی ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه لازم نیست که راحت من باشه. حالا من اونی که میفهمم فردا عرض می‌کنم، اصلا از کلام صاحب شرایع اینا چیز دیگه میفهمم. از شأن مرحوم شیخ عجل انصافا هم نتونست مسئله رو خوب از فسش در بیاره، به نظر من روح مسئله روشن نشد. حالا ما فردا چیزی میگیم چون روح مسئله روشن شده، به نظر من نتونسته حتی شیخ بعد از کلمات و استاد اون روح حقیقی مراد صاحب شرایع و بعدم حالا فرض کن مراد این آقا رو فهمیدیم، حالا مراد باشه نباشه خود این مطلب نتیجه گیری ما تو مطلب باز روشن میشه. یعنی من میخوام بگم مرحوم شیخ، مرحوم صاحب شرایع خلاصه شو بگم، اضافه بر این که صاحب اکراه رو میگه در باب ولایت، در حقیقت مراد مرحوم صاحب شرایع اینه. درسته توی باب ولایت اکراه میاد، اما نسبت سنجی باید بشه. اگر ضرر بر خودش بود نسبت سنجی نمیخواد، ضرر بر دیگران بود نسبت سنجی. قلتی دیم اگه این معنا ساز بشه قلتی بود خیلی درش بیاری. یعنی مرادست، یعنی اگه گفت آقا تو بیا استاندار بشو 50 نفر زندان میکنم، این اکراه هست، لیکن در عین حال اکراه هم به اون معنای اکراه نیست. اینجا باید نسبت سنجی کنه، اگر رفت قبول کرد بعد بزن 100 تا رو زندان بکن. این غیر از اینی که میگه تو رو میکشم، اگه گفت تو رو میکشم بله، گفت 100 تا رو زندان کن زندان، اما اگر گفت 50 تا رو زندان کن میکنم اگر تو قبول، رب قبول کرد گفت 100 تا رو زندان کن. من میخوام بگم شاید صاحب شرایع نظرش اینه که اینجا باید نسبت سنجی بکنه. احسن، یعنی صاحب شرایع میگه اگه ضرر بر دیگری شد این در حقیقت استراره. وقت فردا اینو بابا تحلیل قانونیش بدیم، تحلیل قانونی عقلایی ها،
طلاق هم صحیح.
احسن، طلاق هم صحیح میشه. میخواد اینو بگه، میگه زنت طلاق بده به الا 20 نفر زندان میکنن. خب این رفت داد برای اینکه اونا زندان، اشکال نداره، اما طلاق صحیحه. این طلاق، طلاق اضطراریه نه طلاق اکراهیه، مثل بیع مستره نه بیع اکراه. و این نکته میاد که ما بین اصرار و اکراه رو یک فرق بگذاریم. اگر فرق گذاشتیم آیا در اینجا میتونیم درست بکنیم یا نه؟ خیلی ظریفه اینجا به نظر من. انصافا خدا رحمت کنه مرحوم گوجونی میفرمود که ما گاهی تو بعضی از این مسائل چون قواعد می نوشن قواعد فقهی گاهی چند روز گفت فکر میکنه بحث میشه یعنی بحث خودشون بررسی اقوا بعد میایم به شرایط میایم یک کلمه آورده تمام اون لطایف تو هم یک کلمه موجود. خیلی معتقدم بود ایشون خیلی فقیه بزرگی صاحب شرایط خیلی فقیه خیلی در اطراف کلمات فکر کرده یه فقیه فوق العاده ایه. غیر از این که حالا ترتیب فقهی که داده یک ترتیب بدی است که از زمان ایشان تا حالا هنوز ما در فقه داریم. حالا بعضی از اینایی که مثلا جدیدی هن جدید معابد مثلا معتقدن بیا ما فقه رو روی دستگاه و نظام مثلا نظام علمی نظام بهداشتی نظام مثلا عبادی اینجوری دست بندیم نظام معاملات نظام خانواده بیاییم فقه رو اینجوری مجموعه امور خانواده لیکن صاحب شرایع انصافا خیلی نظام قشنگی داده ایشون چهار بابش کرده البته خب بعضی از این که ابواب در کجا بیاد یه گیرهایی به هر حال داره دیگه عبادات ما عقود ایقاعات احکام ایشون چهار بابش کرده بید هنوز که هنوز تقریبا در فقه سنی ها نداره اما در فقه شیعه همین ترتیب ایشان حاکم ایقاعات عبادات عقود نه معاملات عبادات عقود ایقاعات احکام مثل قصب و ارث و اینا بوجه تو احکام بس
اشتباه تقریبا از کیم
ایشون بحث اشتباه تقلید رو دارن غالبا تو بحث قضا میگم یک بحثایی مثلا اشتباه تقلید الان ایده اصولی ها تو اصول دارن ایده هم ندارن تو اصول فقه غالبا تو اصول که آمده هم باز تو همون مسئله اجتهاد و شأن مفتی و اینها تو اصول همین مرحوم ملا محمد امین استراب بحث های اجتهاد رو از علامه و دیگران اهل سنت الا ماشاءالله آورده ایشون نه الا مقدار از اهل سنت که غالبا تو بحث اجتهاد تقلید تو اصول داره توی فقه ما که مرحوم شهیدستانی هم توی شرح العلوم داره که مفصل غالبا تو بحث قضا و شهادت داره غالبا تو بحث قاضی داره
چرا ما الان دیدیم
منتشر به اول فقه اول فقه بحثش چون حالا اولا که شاید به قضاوت نرسیدن بعدم دیدن این مناسبتر با اول فقه نه اینکه یه فرعی بشه باب خاصی داشته به هر حال چون بحث اشتهاد تقلید هم جهات فقهی داره هم جهات اصولی داره که بحث حجیت باشه لذا در هر دو قرارش داده ادهی هم در فقه مثلا در اصول خاتمه قرارش داده مثل صاحب کفایه ادهی جزء ابحاث اصول مثل صاحب معالم در معالم اشتهاد تقلید جزء در کفایه خاتمه است تو خود ابحاث و اصول هم دو تفکره خاتمه باشه یا جزء باشه
ببخشید از شیعیان سوال کردم از اطهار حق جعل و تاسیس